بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین منظوری، شب پنجم ماه محرم 1394.
داریم می‌جنگیم، شما به فکر نماز هستید؟ امیر المؤمنین ناله برا و فلانی، اصلا جنگ ما برای احیاء نماده. اینجا هم فرزند بزرگوارش امام حسین علیه السلام وقتی اون بنده خدا آمد وقت نماز رو متذکر شد، دعاش کرد، فرمود جعلک الله من المصلین. نمازش اومد وسط میدان کن که به من و شما هم درد بده که نماز چه مقدار اهمیت دارد. نماز رکن دینم، نماز پایه دینم، که وقتی بخواهیم در باب اهمیت نماز صحبت کنیم، هم تو آیات قرآن خداوند تبارک و تعالی تأکیدات فراوان دارد، هم در احادیث و روایات لا ماشاءالله، حدیث و روایت پیرامون اهمیت نماز، توجه مسلمانان به نماز، آثار و برکات نماز مطرح می کنم. امشب میخوام هم از آیات قرآن براتون نمونه بیارم، هم از احادیث و روایات، و بحث اصلیمون رو بگذاریم در باب آثار نماز و فوائدی که برای نماز مطرح شده. تو آیات قرآن خدا تأکید میکنه، میفرماید اقم الصلاة لذکر، اقامه نماز کنید برای اینکه نماز ذکر من پروردگار عالم. از سه تا کلمه بیشتر تشکیل نشده، اما میشه ساعتها در بارش صحبت کرد. چرا برمود اقم الصلاة؟ ما هر جایی بحث نماز داریم، نفرمودن نماز رو تلاوت کنید، نفرمودن نماز رو قرائت کنید، همه جا میگن نماز رو اقامه کنید. معنای اقامه چیه؟ اگر گفته بودن نماز رو قرائت کنید یا تلاوت کنید، همون خوندن که باید میشود، همون که انسان میستاد حمد و سوره رو میخوند، رکوع و سجودی انجام میداد، این تلاوت نماز بود دیگه، این قرائت نماز بود. اما فرمودن نماز رو اقامه کنید، اقامه نماز فرق میکنه با قرائت نماز. اقامه نماز یعنی قرائت نماز در کنار اون آداب و شرایط، هم مقدماتش که مربوط به بدن میشود، بدن باید پاک باشه، لباس باید پاک باشه، نمازگزار باید در مکان مناسب بیسته، نمازگزار در زمان مناسب باید نماز بخونه، همه اینها مربوط به قبل از نماز هم باید رعایت بشه، در حین نماز هم نمازگزار باید وضوء قلب داشته باشه، در حین نماز هم انسان نمازگزار باید تمام توجهش به نمازش بوده باشه، مثل اولیاء، مثل امیرالمؤمنین. به نماز که می ایستاد بدنش می لرزید، امام سجاد علیه السلام به نماز که می ایستاد بدنش می لرزید، رنگ چهره اون حضرت تغییر پیدا می کرد. این حالات معصومین ما، این معنای اقامه نماز هم، خوندن نماز همراه با آدام و شرایطش با اون دستوراتی که در کنارش مطرح کردن که نماز رو باید انسان در مسجد بخواند، نماز رو در حد ثواب باید به صورت جماعت بخواند، همه این شرایط وقتی بود این نماز میشه نماز معراج مؤمن، این میشه اقامه نماز. بعد نکته دوم، خدا میفرماید این نماز ذکر من پروردگار هست. تو احادیث و روایات میخوانید اگر میخواهید خدا با شما حرف بزنید، برید قرآن بخوانید، قرآن کلام خدا. اگر میخواهید شما با خدا حرف بزنید، نماز بخوانید. نماز حرف زدن با خدا هست، نماز هم کلام شدن با پروردگار عالم. وقتی انسان دست رو میبرید بالا محاضی گوش برای گفتن تکبیر و احرام، معنا و فلسفش دیه که من دنیا و هرچه مربوط به دنیا رو پشت سر انداختم، دیگه فکر و ذکرم این هست که در مقابل خدا ایستادم، دارم با خدا حرف میزنم. این یک نمونه از آیات قرآن درباره نماز و اهمیت نماز. در احادیث و روایات وقتی بخواهیم اهمیت نماز رو بررسی کنیم، امیرالمومنین علی علیه السلام تو وصیت نامش به نکات متعدد اشاره میکنه، از جمله مواردی که علی علیه السلام تو وصیت سفارش میکنه نماز هست. فرمود الله السلام، شما رو سفارش میکنم به نماز، و انها عمود الدین، این نماز ستون دینم. که وقتی ما دین رو تشبیه کنیم به یک ساختمان، یا دین رو تشبیه کنیم به یک خیمه، این ساختمان و خیمه احتیاج به ستون دارد. اگر این ستونش رو بردارند، این ساختمان متزلزل خواهد شد. دین هم این گونه است. دین زمانی محکم هست که ستونهای محکم داشته باشه، که یکی از ستونهای دین نماز است. امام صادق علیه السلام در روایتی در باب اهمیت نماز به فرمایت اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اول چیزی که فردای قیامت ازش حساب کشیده میشه، سؤال میشه نماز هست. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول شد امیدی به بقیه عبادت ها هم هست، اگر نماز رد شد بقیه عبادت ها هم ارزشی ندارند. اینا همش نشون دهنده اهمیت نماز. و نکته مهم دیگر رو از زبان لبنان حکیم براتون بگم، به فرزندش توصیه کرد، صدا از فرزندم، من تعداد زیادی پیغمبر دیدم و ملاقاتشون کردم، از تمام اینها نصیحت گرفتم، از تمام اینها موعظه گرفتم، میخوام یاد گرفتهای خودم رو، چیزایی رو که از انبیا شنیدم، از پیغمبران شنیدم، در 8 کلمه و 8 جمله برای تو مطرح کنم. خوب گوش بده و عمل کن. اون 8 جمله ای که لقمان برای فرزندش مطرح میکنه، میفرماید فرزندم دو چیز رو هرگز فراموش نکن، دو چیز رو حتما فراموش کن، و 4 مورد رو حفظ کن. سوال کرد اینها چیه؟ اون مواردی که نباید فراموش کنم چه مواردیه؟ فرمود دو چیزی رو که نباید فراموش کنی، اول خدا هست، بعد مرد رو. خدا رو یادت نره، فراموش نکن، همیشه با هر جا گردی در نظر پروردگار عالم هست. اگه انسان این موضوع رو همیشه در نظر داشته باشه، بداند که خدا اون رو میبینه، علم یعلم به ان الله یرا، و اگر نمیدی که خدا تو رو میبینه، همیشه با همه جا، هر جا که بریم، اوج آسمان بریم، قعر زمین بریم، خدا ما رو میبیند. اگر انسان بداند که تحت نظر پروردگار عالمه، دیگه گناه نمیکنه. این که انسان گناه میکنه و پا رو کج میگذاره، به خاطر غفلت هم، به خاطر اینکه یادش رفته که خدا داره میبینه. چطور تو خیابون بخواییم از چراغ قرمز بگذاریم، اگه پلیس باشه رد نمیشیم، اگه پلیس نبود میریم، چون اگر پلیس بود خجالت میکشیم، هم جریمهمون میکنیم، این کار رو خلاف میداریم. عالم این گونه محضر پروردگار عالم، انسان باید شرم کنه، در محضر خدا خطا کنه. این یک نکته. فرمود همیشه در نظر داشته باش که خدا تو رو میبینه. و نکته دوم رو هم که نباید فراموش کنی، مرگ هست. مردن، هر که باشی میمیری، هر جا که باشی میمیری. یه پیمانه برای عمر انسان مشخص شده، اون پیمانه که پر شد باید انسان بره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجل وقتی مأموریت پیدا کرد بیاد جان انسان رو بگیره، میاد، دیگه لحظه ای تقدیم و تأخیر نیست. از امام معصوم سوال کردن آقا جان چرا بعضی ها وقتی میمیرن چشمشون بازه، بعضی ها وقتی میمیرن چشمشون بسته؟ فرمود به خاطر اینکه ملک الموت به اونها اجازه باز کردن یا بستن چشم رو هم نداده. این مقدار هم تحریم و تحریم درش نیست. پس مرگ هم حق است، مرگ رو هم فراموش نکن. انسان ها این گونه که مرگ رو برای دیگران خود میدونن، مرگ رو برای خودشون نمیدونن، در حالی که این حق است، این وعده الهی برای همه انسان ها که میمیرن و از دنیا میرن، اما نمیدونن که از دنیا میرن. این هم فلسفه دارد که انسان همیشه و همه جا آمادگی به رفتن این سفر رو داشته باشه. دو چیزی که نباید فراموش کنی، دو چیز رو همیشه فراموش کن. اون دو تا موضوع چیه؟ فرمود خوبی هایی که تو درباره دیگران داشتی. اگه یک کار خیلی انجام دادی، یه عمل صالحی انجام دادی، فراموشش کن. به تعبیری تو میگی بی خود رو در سجدن دار که این وقت در بیابان است. به حسبان کار خیر انجام دادی، نخواهی به رخ دیگران بکشی. اون کسی که باید ببینم میبینم، اون کسی که باید بنویسه مینویسه، و اون کسی که باید پاداش بده پاداش خواهد داد. اولین چیزی که باید فراموش کنی کار خوبه نسبت به دیگران. دومین چیزی هم که باید فراموش کنی صداقت بدی دیگران به تو. اگه یک کسی به تو بدی کرد زود فراموش کن، نخواه انتقام بگیر. اگر به دنبال انتقام گیری باشی تو هم مثل او بدی در به تو هم بدی می کنی. به خاطر همین دید می فرماید بدی رو فراموش کن، خوبی خودت و هم به دیگران فراموش کن. این دوتا رو فراموش کن. در این روایت هم لغمان به پرورش این گونه توصیه می کن. اما اون چهار چیزی که فرمود حفظش کن که یکیش مربوط به بحث ما، فرمود هر جا که رفتی زبانت رو حفظ کن، زبانت رو کنترل کن. زبان یک عضو کوچک در بدن هست که به پیغمبر میفرماید اکثر خطایا ابن آدم من لسانه. بیشترین گناهی که انسان ها انجام میدن از زبانشونه، چون همین زبان خودش گناه میکنه. بعضی از گناه ها مثل غیبت و تهمت و دروغ رو خود زبان انجام میده، بعضی از گناه ها هم مقدمه چیزیش به وسیله یه همین زبان هست. بعضی از گناهان رو انسان میخواد انجام بده یه مقدماتی باید فراهم بشه، یه مقام خاص میخواد، اما گناه زبان احتیاج به مقام خاص نداره. تو مسجد هم انسان میتونه دروغ بگه، تو مسجد هم انسان میتونه غیبت کنه، تو مسجد هم انسان میتونه با زبان خودش گناه انجام بده. به خاطر همین این مقدار این تأکید میکنه که زبان رو کنترل کنید. اگه کسی تونه زبانش رو کنترل کنه انسان موفقی کنه. این یکی از زبانه. مورد دیگر فرمود چشم هم حفظش کن، نگاه به نامحرم نکن، با چشم گناه نکن. چشم و زبان و گوش و دست و پایی که خدا به ما داده اینا نعمتهای خدا هستن، استفاده صحیح دارن، استفاده غلط هم دارن. همین برقی که ما داریم از روشناییش استفاده میکنیم یه نعمت بزرگ الهیه. راه استفاده صحیحش اینه که ما شرما از روشناییش از وسایل برقی زندگیمون ازش استفاده میکنیم. راه غلطش رو اگر کسی بلد نباشه از برق استفاده کنه دستشو بزنه به سیب لخت برق، به زنده بودنش به حیاتش خاتمه خواهد داد. این استفاده غلط هم از زبان هم همین گونه. زبان را استفاده صحیح داره، چشم را استفاده صحیح داره. باید از را استفاده صحیحش وارد بشیم. اگر استفاده غلط داشتیم به روبال است برای دنیا و آخرت ما. فرمون چشمت را هم هر جا رفتی حفظ کن. سکرم دهانت را حفظ کن. معناش این هست که مواظب باش لقمه حرام نخوریم، مواظب باش لقمه شبهناش نخوری، که اگه لقمه حرام خوری تا 40 روز نه دعا مستجاب نه نماز قبول میشه. با اون همه مذهبتی که در این زمینه وجود داره که بعد اگر دوگیری بود شبه های آیت اشاره خواهیم کرد. امام حسین علیه السلام در واقع یزید و یزیدیان و اون زمانهایی که کربلا مطرح میکردن یکی از تعبیراش همین بود که اینا از بعد لقمه حرام خوردند حرف حق رو گوش نمیدهند. این هم یکی از موارد هم چیزی که مربوط به بحث با هم فرمود زمانی که به نماز ایستادی دلت رو حفظش کن. حفظ دل یعنی چی؟ یعنی همون حضور قلب، یعنی همون توجه در نماز. چرا بعضی ها میان سوال میکنن میگن آقا ما تا به نماز میدیدیم هرچی یادمون رفته یادمون میاد، هرچی رو گم کردیم و پیدا میکنیم. این عدم حضور قلب در نماز هست. تأکید دل برای که وقتی به نماز ایستادی دلت باید با اون کسی باشی که داری باهاش حرف میزنی، با اون همکلام هستی، یعنی دلت باید با خدا باشه. وقتی نماز اینجوری بود اون موقع اون بشارت هایی که تو احادیث و روایات مطرح کردند برای این نماز گذار وجود خواهد داشت. حالا آثار نماز رو براتون بگم. این همه دیر تحجیب میکنه نماز بخونید، نمازتون با حضور قلب باشه، چه فایده ای برای ما داره؟ اولین فایده و آثار نماز میفرماید دوری از گناه هم. خود خدا تو آیات قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. همین نماز انسان رو از بدیها دور میکنه. زمان پیغمبر یه وقتی خدا یه جوانی بود میومد پشت سر پیغمبر صف اول نماز جماعت میایستاد. دوی از مواقع گناه هم میکرد، معصیت هم میکرد. دلی آمدن به پیغمبر گفتم یا رسول الله این جوانه که بیاد صف اول میایسته مثلا کارش درست نیست، بهتر بهش بگید که نیاز دیده پس اول بگید به گناه میکنید. پیغمبر فرمود شما صبر کنید، نماز هدایتش میکنه. خودم میدونم چیکار کنم. مدتی گذشت دیدم این جوونه دیگه گناه نمیکرد. اومدم پیش پیغمبر یا رسول الله بهش گفتید تذکر دادید که دیگه گناه نکنه؟ حرف شما رو گوش کرد. پیغمبر فرمود نه، مگه نمیدونید خدا تو آیات قرآن فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از گناه و بدی باز میداره. و این جوان چون مرتب میومد مسجد و نماز میخوند نمازش باعث شد که دیگه گناه نکنه. این بزرگترین فایده است که انسان در مسیر خدا قدم برداره. از جمله آثار و برکات نماز همین امر. اثر دوم ریزش گناهان هست. یه زمانی حضرت سلمان اومد پیش اصحاب پیغمبر، اصحاب و یاران پیغمبر فصل پایین بود زیر سایه یه درخت نشسته بودن. یه مرتبه دیدن سلمان آمد درخت رو شاخه درخت رو گرفت و تکان داد. همین برگه ها ریخت رو سر این یاران و اصحاب پیغمبر، گفتن این سلمان تو که اهل شوخی نبودی، این کاری که امروز انجام دادی چی بود؟ فرمود خواستم حدیث و روایت پیغمبر رو براتون تفسیر کنم. گفتن مگه حدیث و پیغمبر چی بود؟ فرمود پیغمبر در باره نماز فرموده که نماز همان گونه ای که برگ درختان در فصل پایین به راحتی ریخته می شود، نماز هم باعث خواهد شد گناه انسان همون گونه ریخته بشه و بخشیده بشه. پس این دو تا اثر، دو تا فایده مهم برای نماز. فایده سوم برکت تو زندگی هم. همه ما ها دوست داریم زندگیمون برکت داشته باشه. این برای همه به درد میخوره، مخصوصا برای جوان ها. خیلی ها میان اعتراض میکنن، سوال میکنن، میگن آقا ما این همه میدویم، دو تا شغل داریم، این همه حقوق میگیریم، اما هیچ جا برکت تو زندگیمون نیست. چیکار کنیم که زندگیمون برکت داشته باشه؟ اینا یاد ما دادن. خود پیغمبر فرموده اگه بخواید برکت به زندگی بیاد نماز اول وقت بخون. نماز اول وقت به انسان برکت، به زندگی انسان و به عمر انسان برکت خواهد داد. یه بنده خدایی اومد پیش پیغمبر صدا زد یا رسول الله که شما میگید نماز بخونید زندگیتون برکت میگیره، من این همه بیام صف اولم میشینم نمازم هم با شما بخونم، هم اول وقت هم جماعت، اما هر کاری میکنم زندگی برکت نمیگیره. پیغمبر فرمود بازم بیشتر دقت کن. سه چهار بار اومد پیش پیغمبر همین اعتراض رو کرد. یه روز وقتی اومد جبرئیل و بعد محضر رسول الله یا رسول الله این بنده خدا نمازش رو اول بحث میکنه، حواسش هم هست. اما یه نکته هم درباره زندگی این بنده خدا بهش تذکر بده. تو خانه این بنده خدا یه درختی هست، بالا درخته یه پرنده اومده لامه گذاشته، داخل لامه این پرنده یه تکه استخوان هم که این پرنده آورده. این استخوان از یه شخص بی‌نماز بوده، بهش بگو این استخوانه رو از خونش بندازه بیرون تا برکت وارد خانش بشه. خوشحال شد وقتی دستور پیغمبر رو شنید، رفت اون کار انجام داد، برکت به زندگیش آمد. پس این نکته تاریخی و این حدیث رو باید دو تا درد برای ما داره، یکی که نماز اول من برکت میاره، یکی که بی نمازی اون مقدار بده و مذمت شده که استخوان مردش هم اگر تو خانه انسان باشه باعث بی برکتی خواهد شد. بعد اشاره خواهیم کرد اگر وقت تضافنی حدیث بریم در فاطمه زهران سلام الله علیها بر درباره بی نمازی اونهایی که نماز رو سبکی میشمارد به همین موارد اشاره میکنه. اینجا در باب فواید نماز و آثار نماز یکی دیگرش برکت هست به زندگی انسان. هر کی طالب برکت هست برای عمرش، برای مالش، برای زندگیش توجه به نماز اول وقت داشته باشه. این هم یکی از موارد. مورد دیگر شفاعت هست. از آثار و برکاتی که برای نماز هست و نماز اول وقت شفاعت اهل بیت هست. ابوبکر یکی از یاران امام صادق علیه السلام میگه اون زمانی که امام صادق به شهادت رسید من مدینه نبودم، یکی دو روز بعد از شهادت امام وارد مدینه شدم، گفتم برم خانه امام صادق به اهل بیت امام صادق تسلیت بگم. وقتی وارد خانه شدم ام حمیده همسر امام صادق علیه السلام تسلیت گفتم، دیدم ام حمیده شروع کرد گریه کردن. ای ابا بصیر تو شاگرد خوبی هست، شاگردای امام صادق بودی، امام صادق خیلی تو رو دوست می‌داشت، اما جان خالی بود. لحظه شهادت امام صادق یه وصیت کرد برای همگان، خواه این وصیت امام رو به گوش مردم برسانید. صدا زد وصیت امام چی بود؟ دستور امام چی بود؟ ام حمیده فرمود لحظه شهادت امام چشمان مبارکش رو باز کرد، نگاه کرد، دستور داد اهل بیت جمع بشن. وقتی همه جمع شدم به این نقطه اشاره فرمود که این شفاعتنا لن تنال مستحبا للصلاه، شفاعت ما اهل بیت شامل آن اون کسی که نماز رو سبک میشماره نخواهد شد. نماز رو سبک میشماره یعنی چی؟ یعنی میتوجه به نمازه، این که نماز رو باید اول وقت خواهد نمیخواهد، هر وقتی شد سبک شمردن به نماز این است که نماز رو با آدابش نخورده، نماز رو تند بخواهده. زمان پیغمبر، پیغمبر اومد تو مسجد دیگه و به خودی داره نماز رو نه خیلی سریع سجده و رکوعش رو سریع انجام میده. پیغمبر نگران ایستاد، نگاهش کرد، گفتن یا رسول رو چرا نگاهش میکنی؟ فرمود این بنده خدایی که اینجور داره نماز میکنه اگه اینجا و در حال نماز بمیرد به دین من از دنیا نمرد. چه حق هم توی تو؟ گفتن یا رسول رو تو مسجد داره نماز میکنه، فرمود چون نماز رو سبک میشمارد به دین من از دنیا نمرده. و این هم یکی از آثار نماز و مهمترین اثر نماز ورود به بهشت است. همه ما ها دوست داریم بعد از مرگمون بریم بهشت، به زبان فایده این رو دوست بگیم، به عمل باید اقدام کرد. یکی از راههایی که انسان رو به بهشت میرسانه و راه بزرگ است، تقریبا بزرگ راهی است که انسان رو بهشتی میکنه، نماز هست و اهمیت دادن به نماز. شاید شنیده باشید تو آیات قرآن خدا توصیف میکنه بهشتی ها و جهنمی ها، بهشتی ها از جهنمی ها سؤال میکنن، بگید بدانید چه شد که شما رو جهنم آوردند؟ به چند مورد اشاره می کنند. یکی از مواردش در باره نماز میگن لم نکم المصلین، یعنی ما از نماز گزاران نبودیم، ما نماز نمی خوندیم که ما رو آوردن جهنم، یعنی بی نمازا باید جهنمی باشن. نماز گناهی که نمازشون با آداب و شرایط، یکی از برکاتش و یکی از آزارش همون بهشت و نعمتهای بهشتی. بسن رو گذار کنم حدیث رو روایتی هم که بردوی و خلاصش رو براتون بگم و ذکر مصیبت و انشاءالله از نوای گرم عزیز درمون استفاده کامل رو خواهیم داشت. اون روایت از قول فاطمه، فاطمه از قول پدر بزرگوارش رسول الله بیان می کنه، می فرموید پیغمبر فرمود دخترم فاطمه جان، اونهایی که تو دنیا نماز رو سبک می شمارند خدا اونها رو مبتلا می کنه به 15 بلا. 6 بلا مربوط به دنیا، 3 بلا مربوط به لحظه جان دادن و مرگ، 3 بلا مربوط به قبر و 3 بلا مربوط به قیامت. اون 6 بلایی که مربوط به دنیا فرمود سیمای صالحین از اونها برداشته می شود. اون کسی که بی توجه به نماز باشه سیمای صالحین ازش برداشته می شود. نکته دوم، دعای او مستجاب نمی شود. اینا در واقع کسایی که بی توجه به نماز هست، دعای دیگران هم در باره او مستجاب نمی شود. هرچی دیگران در بارش دعا کنند فایده ای نبود. نکته دیگر، برکت از مالشون برداشته میشه که اشاره کردیم، برکت از عمرشون هم برداشته میشه، برکت از عمر برداشته میشه. بعضی ها خیال میکنند که بنده خدایی مثلا جوان از دنیا میره، دور از دنیا میره، عمرش بی برکت میشه. نه، بی برکتی عمر بگیره، یه وقت انسان 7 سال عمر میکنه و هیچ حد و بهره معنوی برا خودش جمع نمی کنه. فردای قیامت که سؤال می کنند یا اول حسنم اونجا فقط باید حسنم بخوره، زحمت کشیده اما به فکر خودجان نبوده. این معنای بی برکتی در عمره، یعنی در طول عمرش مراقب نبوده، برا خودش سرمایه گذاری نکرده، برا دیگران سرمایه گذاری کرده. اینها بلاهای دنیا، بلاهای لحظه احتضار. برمون زمان احتضار هم زمانی که انسان ببینم اون کسی که می توجه به نماز بوده تشنه از دنیا میرم، هرچی آبش بلد می شوید بردرست نمی شه، گرسنه از دنیا میرم، خار و ذلیل می شود و از دنیا میره. هیچی دوست نداره این بلاها سرش بیاد، پس بیایی توجه به نماز داشته باشی. تو قبر برمون عذاب قبر بر او بیشتر می شود، تاریکی قبر بر او بیشتر می شود، فشار قبر بر او بیشتر می شود. قیامت ملائکه بیان برای عذاب او، ملائکه اینو خدا مبکر می کنه از همون خانه قبر برای عذاب این بنده خدا. اون وضعیت، این بلاها برای کسایی که در دنیا بی توجه به نماز هستن. از این شب در این انجمن مقدس، شب پنجم محرم الحرام، این درس رو از مکتب امام حسین علیه السلام بگیریم. اگر امام حسین اومد روز عاشورا وسط میدان ایستاد و نماز خوند، میخواد به من و شما اهمیت نماز رو یاد بده. و ما اگر تو ایام محرم لباس مشکی بر تن می کنیم و برای امام حسین عزاداری می کنیم، اگه دوست داریم عزاداریمون قبول بشه که یقینا این امید و آرزوی ما، باید توجهمون به نمازمون بوده باشه. این درس عاشورا برای همه ما ها، برای طول عمرمون، نه فقط ایام محرم، همیشه سال. و شما امتحان کنید، به قول یکی از مراجع فرمود امتحان کنید، اگر ضرر کردید ما رو لحظه نفرین کنید. توجه به نماز، این همه آثار و این همه برکات خدا انشاءالله به همه موضوع فید بده. بتونیم از این ایام، از مکتب امام حسین، از عاشورای حسینی و نهضت امام حسین در عبرت بگیرید. اعمالتون، رفتارتون، گفتارتون، عزاداری ها انشاءالله موجبات خوشنودی این بزرگواران رو در بر داشته باشه و از فیضش در دنیا و عقبا بهرمند و برخوردار بوده باشه. یه جمله هم ذکر مرتی پس دستور دادم آقای زمانی دادی به بحثم طولانی نشه و صافی می کنم دلاتون رو روانه کنم کربلای محلا. امشب شب پنجم هم و منصوبم به عبدالله ابن حسن یتیم امام مجتبی علیه السلام. امشب هر جایی این مجلس نشستی اگه دل شکسته داری که خود میدونی، اگه دل شکسته نداری به یاد دل شکسته یتیمان امام مجتبی، به یاد دل شکسته زینب کبرا، لحظاتی خودمون رو، دل خودمون رو متوجه کنیم کربلا و اون مصائب و اون سختی‌ها، اون خون دلهایی که هم به دل زینب کبرا نشست هم به دل امام حسین علیه السلام نشست. که شیخ شوشتری فرمود امام حسین چند جا کربلا گریه کرد، چه هم مصیبت بزرگ و با عظمت که خود حسین زهرا که الگوی سر مقام امام هم اون مصیبت بالا بوده که گریه می کنه. امشم هر حاجتی داری خدا رو قسم بدیم به دل شکسته امام مجتبی علیه السلام، به امام مجتبی بگیم آقا جان شما قریب اهل بیت هستی، قبرتون قریب در زمان حیاتتون قریب بودی، اما تو ایام محرم دو شب از دهه اول محرم شیعیان برای شما یه شما عزاداری می کنن. امشم به یاد عبدالله ابن حسن، شب ششم به یاد فاطمه ابن حسن. حالا که دلتون شکم یه سلام عرض کنیم خدمت ارباب بی کفن مرا